أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. با توجه به اینکه مسئله اعتکاف در مسجد فقط روزداری که نیست که طرف خوب ممکنه بگه که آخه چه حسنیه ما که ماه رمضان روزه را باید بگیریم، حالا چه تو مسجد چه بیرون، تازه بیرون یه فعالیتی هم میکنیم اینجا بیکار میشینیم. عنایت داشته باشید که در مسجد یه تجربه‌ای در روزداری ماه رمضان برای انسان پیش میاد که ما به دنبال اون تجربه عبور از کسرات و جمع شدن در عالم حقایق هستیم. خب حتما میدونی که سیره پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله این بود که در دهه آخر ماه رمضان خوبی بدن مسجد اعتکاف میکردن. حتی ممکنه تصور بعضی این باشد که خب اعتکاف در ماه رجب که خیلی هم روزش واجب نیست، انگار یخته بیشتر ایثار میطلبه. نه، یه آمادگی خاصی در دهه سوم ماه رمضان برای روح پیش میاد که اگر بتونه این آمادگی رو کامل کنه از کثرت به وحدت منتقل میشه. خیلی عجیبه. حالا خدا توفیقش رو بده آدم بیشتر بتونه در ماه رمضان معتکف بشه. من برای اینکه این مثال رو بتونم، برای اینکه این نکته رو بتونم بگیرم، مثال جناب آصف ابن برخیا رو با اون افریتون من الجن، اون عالم جنی میتونم بزنم تا مطلب یه خود روشن بشه. خب هر دوتا اینا یه توانایی دارن که تخت و عرش بلقیس رو بیارن، ولی افریت من الجن اون عالم جنی نه، در همین حده که میگه آقا ما تا تو این جلسه هستید میاریم این تخت رو، بگوید مثلا یک ساعت دو ساعت طول میکشه. ولی جناب بلقیس زودتر، جناب آصف ابن برخیا زودتر نمیاره، بلکه قبل ان یرتد الیک طرفو که، یعنی ببینید شما نگاه به این دیوار میکنید بعد بر میگردید نگاهتون، همون نگاه کردن اینه برگشتنه. شما که نگاه نمی کنی، خب من نگاه کنم برد آ برگردد، قبل ان یرتد الیک طرف، قبل از اینکه این نگاه برگردد، یعنی همون در حضور بودن در خیلی تفاوته، نه اینکه اون بیشتر این کمتر، مثلا دو تا حضور است، یه حضور فعالانه است به اصطلاح کنشگرانه است، عالم جنی یه فعالیت خوبی داره، خیلی هم زرنگه، ولی جناب حضرت آصف ابن برخیا در بیکنشی، نه اینکه یه کاری میکنه، هیچ کار نمیکنه. حضور در اعتکاف یعنی حضور در بیکنشی، هیچ کاری میخوایم نکنیم و حاضر باشی. حضور جناب آصف ابن برخیا حضوریست که اون به اصطلاح محل بلقیس، حالا محل یمن مثلا پیششه، و همون اندازه که خودش پیش خودشه اون تخت رو برمیده میده پیش خودش، میاره تو صحنه. مثال زدم تا این معنای این که انسان ها گاهی پخش میشن تو دنیا، بعض موقع آدم جمع میشه از دنیا، از دنیا که بیرون نمیره. جناب آصف ابن برقیا حاضر است در اون یمن، اما نه این که یا اونجاست یا اینجا، اینجاست پیش خودشه، اصلا کسرت نیست در محضرش، اما عالمم پیشش هست. اعتکاف یه همچی تجربه ای را میخواد برا ما ایجاد کنه، تجربه ای که انسان گذشته و آینده نمیدونم اینا که در روز، اصلا روزه مال همینه، اصل روزه عبور از کسرت هست به سوی وحدت. حالا اینا در یه توانایی شدیدی محققش کنیم کاری خوبیه. به همین جهت هم من من باب تذکر برای خودم و شما اینا دارم که همین کشی که نفس بکشید، همین آیه که خوندن خیلی آیه خوبی بود، قل رب ادخلنی مدخل صدق، یعنی خدای من با یه واقعیت فوق‌العاده ای روبرو بشم، بگو، یعنی تو بگو اینا که پروردگارا منو وارد یک حقایقی بکن که این واقعیت هست، با وهم و توهم و خیال و کسرت و اینجا و اونجا و اینا کمتر باشم. خوبه اگه با خودتون یه همچی تجربه یا بتونید انشالله توی این اعتکاف ببرید. بیشترم هی گفت وگر هرس به نالد بگیریم کریها، توی توهمات هم همینطور، هی نگذارید بیاد این کسرات بیاد و ما را با خودش ببره، یه کاری کنیم که اگرم اومد بره. خودتون تو تجربه خودتون بعد از یه مدتی میبینین که حاکم میشه براتون اون تجربه، در واقع در براتون میگیره تجربه آزاد شدن از توهمات و کسرات. ما یکی از کارهایی که فکر کردیم در اعتکاف خیلی کمک میکنه این نظر به سیره اولیاء معصوم هست. من یه تذکری میدم و بعد بحث با هم جلو میبریم. ببینین هیچ انسانی نیست که بدون تاریخ زندگی کنه، هیچ بد و خوب هم نداره. با جالب است مثلا شما ببینید اصلا اروپایا در برگشت به روم این دم و دستگاه رو جور کردن. هیچ انسانی نیست که بدون تاریخ زندگی کنه. حتی این صدام حسین با هارون الرشید زندگی میکرد. هارون الرشید چیز عجیب و غریبی است، خیلی پیچیده است. حتی یه میدونید که زندان الرشید شنیدین دیگه، یکی از بدترین زندان هایی که بچه ها زندان می کردن اون زندان الرشید بود. حتی معامله خواست با ما بکنه، گفت شما ما قبر امام حسین می دهیم به شما، شما قبر الرشید، یعنی هارون الرشید که تو همون حرم حضرت هم دیگه، محل سگم کسی بهش نمیذاره، که اونا بدیم به ما. این مثال زدم که حالا عکسش کنی، هیچ کس بدون تاریخ زندگی نمیکنه، همیشه در تاریخ زندگی میکنه. حالا با این دید بهترین تاریخی که حقیقت ما رو نشون میده تاریخ اولیای معصوم است. اینه که اولا پس ما باید با تاریخ زندگی کنیم. نمونش هم قرآن. چرا قرآن اینقدر قصه داره؟ نه قصه است یا تاریخ بشریت هست؟ حرف خیلی تو این قضیه هست، من نمیخوام واردش بشم. حالا با این دید اولا ما حاضر میشیم در تاریخ، ثانیا هرچه این تاریخ نابتر باشد، اصیلتر باشد، بیهجابتر باشد، واقعی تر باشه، خب بیشتر ما را وارده زندگی اصیل میکنه. ما در اون جزوه قبلی رسیدیم به قسمت امام صادق که صفحه 38 اون جزوه میشه، که احتمالا ما یه دو جلسه ای هنوز تو این جزوه میمانیم، حالا تا اونجا که بتون با همین دیدم میریم جلو، که وقتی با نور امام ورود کردیم به حادثه یه جور دیگه خودمون رو پیدا میکنیم. من میخونم بعضی جاش که لازمه از متن میخونم، بعضی هاش یه شرح مختصری میدم تا برسیم به اوناش که نیاز از من تأکید کنم. خب میدونید که امام صادق در سال 117، حالا میگم چرا اینا تأکید میشه، امامتشون شروع میشه. امامت حضرت صادق 15 سالش در حاکمیت امویان، 16 سالش در حاکمیت بنی العباس، که در واقع خیلی عجیبه، بیشترین امامت رو داشتن و توی دوره خاصم بودن، پس نشون میده 31 سال امامت داشتن. این نکته هم باید بدونید وقتی میخواید امام رو نگاه کنید. امام از بنی هاشم هست، اون وقت عباسی هم از بنی هاشم هست، بنی العباس، بنی العلی داریم و بنی العباس، اون وقت اینا همه خوب میشناسند. این نکته است. اوموی ها اصلا از اول بیرون بودن. الان شما ببینید هیچ وقت آمریکا نتونست ما رو بشناسه. مشاورایی که آمریکا برای ما دارد اومد ضد انقلابا بودن دیگه، از ضد انقلابا که مسجد میمدند و که حوزه و روزه و اینا سرشون نمیشده. اینه که همیشه آمریکایی‌ها اخبارشون نسبت به ایران به روز نیست، خیلی هم به زحمت هست، همزن به زحمت جریان برعکس. مثلا فلان دولت وقتی مثلا میاد و میخواد کشور رو بررسی کنید، خب کشور رو میشناسه چون مال همین ملت بوده است. بنی هاشم یه دشون بنی العباس هن، یه دشون بنی العلی. وقت بنی العباس که میان سر کار، ائمه رو خوب میشناسه، میدونن اینا چه اعتقادایی دارن، میدونن بنی العلی چه اعتقادایی دارن، این مسئله امامت رو میدونن، مثلا میدونن که از اینا وسیع دارن برای خودشون و این خیلی سخت است با اینا خلاصه تعامل کردن. در زمان امام صادق یه کار عجیبی شده است، خیلی به درد ما میخوره، حالا بعدن بیشتر بحث میشه، که تقریبا همه فتنه های فرهنگی در زمان امام صادق است. حالا بعد میرسیم. و حضرت امام صادق که قبلش هم حضرت امام باقر علیهم السلام بودن، اینا توی احیای تفکر شیعه به طور عمیق خیلی نقش داشته. حالا من اینو چرا میگم؟ شما نمیبینید ما انقلاب اسلامی کرده، شما فکر کنید چند درصد انقلاب اسلامی را میفهمند؟ همه حالا من نظرم است 1% هم نمیفهمند. یعنی یه جریان سیاسی بود، آقای خمینی اومد بالاخره می‌خواست شاه رو بیرون کنه، خوب کاری هم کرد. این که بابا این یه حقیقتی است تاریخی، خیلی طول کشید تا شیعه و شیعه یواش یواش متوجه حقیقت تشیع شد. شما میدونید که حتی سرداران امیرالمومنین امیرالمومنین به معنی یه صحابی بزرگ قبول داشت، اصلا علی و نمیدونم واسطه فیض و امام مسلمین؟ نه، من نمیخوام خیلی حرف بزنم تو این قضیه. حتی بعضی از سردارا که شما ارادت هم بهشون دارید و ما هم ارادت داریم، اونجوری امیرالمومنین قبول ندارید که یعنی مادر بزرگ شما قبول داره. خب حالا ببینید چقدر کار بزرگ امام صادق اول کردن که معنای تشیع و امامت رو روشن کردم. اونا به این جهت مثال زدن که شما ببینید الان ما چه کار عظیمی به نور امام صادق به عهدمون است که اصلا روشن کنیم این جریان حضرت امام و انقلاب اسلامی یا ذات انقلاب اسلامی یا ولایت فقیه و اینا بیش از آن که یه موضوع سیاسی باشه که هست، یه موضوع عقیدتی و مثلا وجود شناسی است. حقیقتی در این عالم پشت این عقیده خوابید است. نه، ما هنوز حتی من به رفقا عرض کردم، حتی ما هنوز زبان مناسب ارائه این عقیده رو نداریم. نابحث میبرید، وقت دونه نمیخوام بگیرم. به همین جهت شما میبینید که اینجا بحث میشه که یه پختگی یواش یواش برای شیعه به وجود آمد. من در صفحه 39 این دو سطر را با هم دیگه میخونیم که ما این 4000 شاگرد برای امام صادق به هیچ وجه این حضور و ظهور یک حرکت عادی بی سر و صدا که نمیتونه باشه. حالا چقدر سخت شده است. حالا حضرت صادق میخوان کار فرهنگی بکنن. حالا وقتی کار سیاسی نیست، سیاسی یعنی بلنشین در بیافتیم با حاکمیت، چه اوموی چه حالا میرسیم. حتی حضرت خیلی تلاشش نیست که به هشام ابن عبدالملک میگن بابا ما اصلا حالا کاری با تو نداریم، نمیخوام بیا با تو بجنگی. بعدم که با منصور دوانقی، خب حالا میخوان یه کار فرهنگی بکنن، سر و صدا داره، 4000 شاگرد اومده، اینا رفت اومد دارن یا ندارن؟ شوخی آقا، تازه 40 شاگردایی. اینه که ببینید چقدر کار سختی میشه که آدم اگه میخواد کار فرهنگی بکنه به قول مقام معظم رهبری، این چرا خاموش باید حرکت کنه. اون کار فرهنگی هم میگه، اما همین حالا بعد از اینکه آقا فرمودن که ما باید آتش به اختیار باشیم، ببینیم ما با کیا رو بریم. بعضی همین بچه های مذهبی خوبه اهل جنگ و جبهه گفتن آقا میان یه دوره هم بشینیم یه جلسه درست کنیم، آه دهن این دولت خلاصه سرویس کنیم. به نظر من این نابود کردن صحبت آقاست. آقا بیان یه جلسه بذاریم لاغر اعتراضاتمون رو بکنیم. بچه آقا میخواد با این مردم چی کار بکنه؟ حالا اینا یاران آقا هستند. من اینا رو میگم، خدا میدونه در زمان ائمه از اینا ائمه مشکل تر بودست برش. خیلی برای همه امام صادق، چقدر امام صادق از دست یاران داستان ها که بلدین دیگه. یار اومد گفت تو خراسان 1000 تا یار دارید؟ حضرت گفتن 1000 تا؟ گفت نه بیشتر، همه دنیا. و دروغ هم نمی گفت. خدا می داد دروغ نمی، حالا من بعد شاهد میارم. کل یار امام صادق تو دربار دارند. حتما شنیدن دیگه، اون ابن یقتین رو که شنیدن. ابن یقتین مگه یارم؟ حالا ابن یقتین آدم حسابی هست، نمیخوام. اما این یارا یارایند که میخوان پای امام واسن، به اصطلاح مثل اون صحابه تنوری که حضرت گفتن بیا رو بیا برو تنور، که الان یه اشاره من بعد میکنم. حالا یه چند تا مسئله هم پیش اومده. زمان حضرت صادق گفته اون قسمت 15 ساله اولش اگه شنیدین، قیام زید داریم. زید پسر حضرت امام سجاد دیگه. خب در واقع عموی کی میشه؟ امام صادق میشه. داستانی دارد که این مرد چقدر مرد فاضل عالمی بود از زید ابن علی، خودش یه انسان خیلی باسواد، متعهد، متدین. هشام ابن عبدالله که خیلی اذیت میکنه، این نمیخواسته، این میخواسته یه عالمیست، میدونسته سن باید فعلا کار فکری فرهنگی کرد، اما اون خیلی ور میره، مجبور میکنه زیدو که دیگه قیام کنه، کار نداریم به این. و همینجا زیدم خدمات بزرگی میکنه، یه جمله حضرت صادق دارن صفحه 39 وسط صفحه، این یه نکته که حضرت میفرماد نعم عمی از زید لا وفق وفا، چه خوش بود عموی من زید که اگه پیروز میشد خودش مدعی حاکمیت نمیشد، حاکمیت برا ما میخواست. اینا داشته باشین. اما خیلی آدم زرنگی بود، مثلا هر چی بهش گفتن که تو بالاخره خلیفه اول و دوم قبول داری یا نه، هیچ نمیگفت. اینا زرنگیه با، الا وقتی که اون تیر خورد توی پیشانیش گفت که چی بود این سوالا رو از من کردن، این هر چی ما میکشیم از اونا میکشیم. اما کی گفت؟ داستانی هم داره اینا رو، حالا تو متن جزوه هم هست نگاه کنید. اون وقتی گفت که دیگه با نقشه بالاخره شکست خورد، ما اینجوری بگیم و رد بشیم، بعد هم میدونید که پسرش اومد سر کار. اینجا هم حالا خیلی ما اینجا حرف با هم دیگه باید بذاریم. اگه صفحه 39 رو نگاه کنید، دو سطر به آخر مونده، یه جمله از حضرت صادق است، باز این کار ازش میاد، لا تزال زیدیه وقاء لكم. زیدیه یعنی اولا جناب خود زید، بعد هم پسرش دیگه یحیی ابن زید، میگن اینا سپر شما. خیلی گوش بدید، یعنی اینا درگیر میشن با حکومت، حکومت هم مشغوله اینا میشه، شما میتونید کار فکری یا فرهنگی دونه بکنید. متوجه این چی شد؟ یعنی اولا اونا کار خوبی میدارن میکنن، ما نباید حتما اون کارو بکنیم، ما یه کار دیگه داریم، نه اینکه کار اونا بده، اما اینا سپر شما، دشمن شما که هشام باشد یا منصور دوانقی باشه مشغول اونا میشه، فعلا مشغول شما نمیشه. اون زیربنایی که باید بسازید بسازید، جملات ازش یه تفکری در میاد. این جریان، این شماره 55 جزوه را اگه نگاه کنید، این جریان شکیری ابن عباس به دردتون میخوره. من مواظبم تاریخی که تو حافظه نمیمونه ده، که ما کار نداریم، که ما جریان شناسی هایی که میخوایم بکنیم. جریان شکیری بن العباس را اینجوری بگیم، عبدالله ابن عباس مشهور است از دانشمندان جهان جهان اسلام است، خب بیشتر اهل سنت. این یه پسری داره که اسمش علیه، یه نوه‌ای داره که ما با این نوهش کار داریم، اسمش هست محمد. حالا این محمد نوه امیرالمومنینم از طریق محمد ابن حنفیه، این آقابم میاد و تو خونه نوه ابن عباس فوت میکند. خب تا اینجاش که دوتا چیزی نیست، نوه امیرالمومنین از نسل به اسم محمد حنفی. بعد یه مرتبه این نوه ابن عباس میگه آقا نوه امیرالمومنین منا، گفته تو وصی من هستی و اون مسئولیت حاکمیت دین پیامبر از طریق تو باید انجام بشه. دقت کردین دو تا چیز به هم وصل شد دیگه، از طریق امیرالمومنین اینا وصل شدن به کی؟ به پیامبر، و از طریقی هم وصل شدن به ابن عباس. این بنی العباس یه زیربنای خلاصه معنوی برای خودش جور کرد. بعدم اومدن شعارشون هم که میدونید دعا تا الى آل محمد صلوات الله علیه و آله، بسیار این جریان بنی العباس پیچیده است. اینا رو میخوام بدونید. ببینید جریان آل علی علیه السلام عمق معنوی دارد، نه پیچیدگی های شیطنت آمیز سیاسی. جریان بنی العباس نه پیچیدگی سیاسی دارد. اینقدر بیشتر نمیخوام برادر بگم که شما ببینید بنی العباس میاد از کل جهان اسلام یارگیری میکنه. ابو مسلم که شنیده، این ابو مسلم خب مال خراسان است، یه آدم بسیار نیرویی داره، دم و دستگاهی داره، حتما اینا رو میدونید که اولش هم اینا مثلا سیاه جامگان، میدونید که اینا لباس مشکی به خاطر امام حسین پوشیده بودن، ولی حالا شدن طرفدار کی؟ بنی العباس. پیچیدگیایی داره، نمیخوایم واردش بشیم. مردمم در هر صورت نسبت به اموی ها بنی العباس که آخرش یه جوری بنی هاشم هستند، یه چیزی هم برای خودشون جور کردن که وصی محمد حنفیه هستند و محمد حنفیه هم که شایع کرده، اینا ریزکاری هست که اون جلسه عرض کردم، محمد حنفیه خودش اون جلسات جلسه اعتکاف خودش مدعی نیست که میخواد به اصطلاح امامتی داشته باشه، اگرم بوده از امام ساده امام سجاد متذکرش کردن و پس گرفت، اما ول نکردن بنی العباس. اینا رو دلم میخواد از این جهت متوجه بشین که بعد که روایت هایی میخونین که میبینین محمد حنفیه و نمیدونم فرقه کیسانی رو میخواد مهم کنن، اینا ریشه تو بنی العباس داره، نه اینکه خودش یه جریانی از خود محمد حنفیه باشه، نه اینا میخواستن خداشون رو بزرگ کنن از طریق محمد حنفیه. اینا بحث ما نیست، این تیکه رو با هم میخونیم. سال 125 هشام ابن عبدالملک میمیره. هشام ابن عبدالملک خیلی عجیب است، گفتن میگن بهش معاویه ثانی. حالا بعد که میکنیم، بعد از هشام ابن عبدالملک دیگه اموی ها تموم شده، یعنی دیگه امویان سال 125 داشته باشی این چیز مهمی نیست، اما سال 132 رو نگردین تو ذهنتون. سال 132 سال حاکمیت بنی العباسه، پس در واقع شما دوتا تو ذهنتون میمونه، یعنی از رحلت یا از شهادت امام حسن بگیریم تا 132 اینا میگیریم برای اموی ها دیگه، 132 از 132 حاکمیت چی میشه؟ بنی العباس. خب حالا چه سالی امام حسین شهید شدن؟ سال 60 دیگه. خب چند سال بعدش بازم اموی ها حاکم بودن؟ بوده 70-80 سال دیگه بازم حاکم بودن دیگه، همینا ذهنتون میمونه. عمده اینه که اینا رو بعد خودتون میخونید، بالاخره اموی ها سال 132 قضیهشون تمام میشه. اینجا ما گفتیم که دیگه از این به بعد شما ببینید خلفا نمیدونم 6 ماه یک سال یک سال نیم خیلی اینجوری حکومت میکنن، دیگه معنای خودشون همه میکشن، مثلا فلان خلیفه اموی رو خود اموی ها میکشن، یکی دیگه رو میذارن که اینا مشخصه. باز میبینید که حالا نوه ابن عباس که عرض کردیم سال 126 یه جوری میمیره و بعدش در پنهانی در درون خودشون احتمالاً میکشندشون بنی العباس، و بعد به این نتیجه میرسند که حالا صفاح بیاد سر کار. اینا ریزکاری است که ما نمیخوایم وارد بشیم، ولی خودتون دنبال کنید، چیزا خوبی است، منم سعی کردم اینا را مرتب بیارم، اما حالا نمیخوام. این از اینجا مسئله ما شروع میشه. خب اموی ها حالا تقریبا خیلی ضعیف شدند و بنی العباس هم پیچیدگی هایی دارن، میبینن که مردم اینا رو به راحتی نمیپذیرن، میان دو پای فرزندان امیرالمومنین رو میکشن بسط. از جمله کسایی که میکشن بسط شخصی است به نام عبدالله ابن حسن ابن حسن علیه السلام. این آقا اسم خودش عبدالله است، اسم باباش حسنه. خب بعد این حسن اسم باباش حسنه، بعد میرسه به کی؟ به امام حسن. پس در واقع به یه اعتبار این حسن مثنا میشه، حسن دوم به اعتبار باباش، که باباش حسنه، بعد خودش هم حسن، جدش هم حسن. اینه که اگه شنده میگن حسن مثنا و حسن مثلث، عبدالله ابن حسن مثنا درسته، عبدالله ابن حسن مثلث بازم درسته. چرا؟ حالا نه دارم میخوام بریم جلو. عبدالله اسم خودشه، حالا کیه؟ که بابای محمد نفس زکیه است که ما حالا فعلا باش کار داریم. پس یه نفس محمد نفس زکیه داریم که میخواد اینو امام زمانش کنند. بعد اسم این باباش اسمش عبداللهه، عبدالله اسم باباش چیه؟ حسنه. اسم بابا جونش هم حسنه، اسم جدش هم حسنه. پس به یه اعتبار حسن مثناست باباش، بلکه حسن دومه دیگه، حسن اول حسن دوم. به یه اعتبار حسن مثلثه، به اعتبار جدش، به اعتبار باباش حسن مثناست. اینا را گیج میشیم که یعنی چه، یکی هم حسن مثنا میشه هم حسن مثلث، قضیهش نه. حالا ما چی کار داریم با این؟ این آقا خیلی حرفه، این آقا پس جدش امام حسن میشه و میتونه ادعا کنه. حتی یه جا، حالا اینا رو ما نمیخوام اینجا نیوردیم هم تو جزوه، یه جا حتی به امام صادق میگه که چرا از جد تو باشه از جد ما نباشه، که حالا بعضی ها چون میخوان حالا احترام اینا رو نگه دارن، اینا رو خیلی باهوشانه میکنه. قضیه از اینجا شروع میشه که از بله از اینجا میخونم، شماره 58 صفحه 41. ابراهیم امام، این فرزند نوه عبدالله حسن، عبدالله ابن عباسه، یعنی حالا نوه عبدالله عباس فوت کرده است، این پسر نوه است که گفتیم تو خونه نوه، یعنی نوه عبدالله ابن عباس نوه امیرالمومنین فوت کرده و اون بحث وصی بودن رو شروع کرده، اینو کار نداره. ابراهیم امام در این زمان شروع، در این زمان که شروع قدرت بنی العباس است، در زندان کشته می شود و عباسیان از اینجا، حالا اینا کشته شدنشون عموما سیاسی بوده است و از طریق خود اینا کشته می شدن. سیاسیون اینجوری هن دیگه که می بینه این بمونه کار درست نمی شه. از اینجا بحث ما شروع میشه. بنی العباس تصمیم میکنن جریان خودشون رو با ابوالعباس صفاح ادامه بدن. اینا میخوایمش. ابوالعباس صفاح اولین خلیفه بنی العباس است، 4 سال حکومت میکنه، بعدش منصور دوانقی میاد. این 4 سال، این خیلی آدم خونریزی است، ولی چون درگیر اینن که حالا دستگاهشون رو درست کنند، اینا خیلی سر به سر امام صادق نمیذاره. اینجا رو با هم میخونیم. بله خب در سال 136 میمیره و وصیت میکنه به منصور دوانقی که جانشینش او میشه. منصور دوانقی میخواید شما برای فهم امام صادق منصور دوانقی نمیخواید. تمام طول امامت امام صادق بعد از امویان با این منصور دوانقی است. اینقدر این پیچیده است و این چیز عجیبیه. همین اندازه بگم همه ظلم‌ها رو به امام صادق میکنه، شدیداً هم به امام صادق ارادت داره. دقت میکنی دارم چی میگم؟ و واقعاً وقتی میشنود امام صادق رو که خودش هم کشته استش به ادله اینکه همش زار زارم گریه میکنه و شواهدن نشون میده گریهاش دروغی نیست. حالا اینا چطوری میخواین حل کنید؟ اینا رو باید حل کنید. میشه یه کسی ارادت به رهبری داشته باشد خیانت هم بکنه؟ اگه اینا نفهمین میگو نه. خب نه آره، حالا میبینی عجیبه، خیلی عجیبه. حالا حالا ما یه وقت اولا ابو مسلم رو همین منصور دماغنیقی میکشه. من ابو مسلمی که اینقدر زحمت کشید اینا رو آورد سر کار، چیز یاد بگیرید که اگر تو مسیر حق نباشید آخرش نتیجه دون همین میشه. این منصور اینقدر مخش کار میکنه که میبینه این فکر را نمیشه تو مدینه ادامه داد، پس میاد یه شهر میسازه به نام بغداد. بغداد این میسازه. اینا را دقت کنید، گاهی چند تا چیز برای یه فکر نیازه. یکی زبان، زبان خاص. شما با هر زبانی نمیتونید هر فکری را بکنید. یکی محیط. محیط نمیشه تو مدینه این اراده را حاکم کرد، میاد شهر بغداد رو میسازه، یه شهر میسازه. حالا داستانی دارد که نمیخوام بگم. تو همین زمان خب ابن عباس اگر یاد باشه قبلا اینا با عبدالله ابن حسن قرار گذاشته بودن که با همدیگه حکومت کنن. بعد که کار دستشون اومد نه دیگه اونا رو گذاشتن کنار. این بنده خدا و فرزندان عبدالله دو تا فرزند داره، یکی همون محمد نفس زکیه، یکی ابراهیم. اینا مبارزه میکنند و کشته میشن، کاری ما به ایناش نداریم. تو این فضا یخت ایناش رو دقت کنیم. از این ور حاکما کیان؟ ابن عباس، خونریزم هستن. از این ور یه عده‌ای به نام فرزندان امام حسن که به امیرالمومنین دیگه ختم میشن، دیگه میان مبارزه کنن با حاکمای خونریز. امام یه جمله‌ای دارن که اینا برای شما سوال میشه و عده‌ای هم اینجا سوء استفاده کردن. اگه شماره 59 رو بخونید اون آخر جمله اینه، حضرت به یارانشون میگن، به اون طرف به یارش میگن الزم بیتک یا بیتک بیشین تو خونه، ولا تحریک یدن و رجلن، دست و پادم تکون نده. این کجاست؟ شرایط بسیار حساسه. از اون ور این یار بزار نوه پسر پیغمبر میشه، قوم اومده مبارزه کنه، اما اینجا وقت مبارزه نیست، اینجا کار خراب میشه. اگه امام صادق به عنوان یه چهره به استاد مبارز سیاسی جلوه کنه، اون نتایجی که میخوان در عمق شرایط تاریخ بگیرن اونا نمیگیرن. دیگه به یارانش میگن از خونت هم بیرون نیام، حالا وقت این کارا نیست. این جمله به این جهت گفته شد. عرض کردم در شماره 60 میخونید که در زمان امام صادق همه چی اومده ببستن. اولا اهل سنت دو تا از امامای اهل سنت یعنی ابو حنیفه و مالک ابن انس تو همین زمانه. بعد بهش میگم زنادقه دیگه، زندیقا تو همین زمانه. چنده مثلا مهاجه ابن ابل اوجا و امام صادق اینا. شرایط بسیار عجیبه. قالیا دو نفره داریم، خوب دقت کن اسمش نما اینجا میشم، یکی مقیرت ابن سعید و یکی ابوالخطاب توی کوفه چادر زدن و از مردم بیعت میگیرن جهت عبادت برای امام صادق نه برای خدا. میگن امام صادق خودش خداست، این خداست. حالا ببینید، حالا امام صادق با اینا با کیا؟ طرفدارای احمق، دشمنان پیچیده و ابن ابل اوجاوا و ابن مقفع و اینا که اینا رفتن کتابای رومی و هندی رو ترجمه کردن و زرتشتی را و حرف دارن. خیلی رو این دقت کنین، ما مسلمونا تو اون زمان چی دستمونه؟ چهار تا روایت از امام صادق و پیغمبر. اونا چی دستشونه؟ فرهنگ هزار ساله هند، کتابای هندی بسیار حرفای حسابی داره، کتابای زرتشتی. خب بالاخره اینا دستگاه داشتن، اینا کتابخونه داشتن، مکتب داشتن، بحث کردن. کتابهای یونانی، اینه که همینجا بگم تقریبا همه اینا که کتابای یونانی و هندی را ترجمه کردن از اسلام خارج شدند. چرا؟ چون شیعه که نبودن.
اینا اهل سنت هم که چیزی در مقابله اینا نداشته که اینا میگن انگار نه حرفاشون که بهتره. حالا بعضی هاشون به اصطلاح ابن ابولوجا راحت گفت نه بابا همه حرفاتون بی خودش و کشتندش، هم یعنی هم منصور دوانقی کشتش. اما اینا داشته باشید، حالا ما میخوایم که ائمه اینجا فرهنگی را دادن که شیعه تقریبا از این جریان زندیق ها جان سالم به در بود. نداریم جایی که شیعیان تحت تأثیر اینا قرار گرفته باشه. این نکته هم در شماره 61 میخواید بعدن که ابو حنیفه یه هوشیاری داشته است. میبینه با روایات اهل سنت نمیشه فقه درست کرد. این جریانی که حالا شما هم گاهی مواظب باید باشی، ابو حنیفه میبینید اینقدر روایات دروغی الکی هست توی، خب میدونید که معاویه و اینا مأمور شدن روایت ساختن دیگه، ابو هریره که شنیدین دیگه. ابو حنیفه میبینید یا علی این روایت ها متناقض قاطی پاتی، میگه میدونی یا نه اگه من با فکر خودم فتوا بدم بهتر از اینه که با این روایات فتوا بدم، همچی بدم که نمیگه. به همین جهت اسم طرفدار ابو حنیفه رو میزنه اصحاب رأیه. مثلا میمدست یه نکته میگرفته از یه روایت بقیهش خودش فکر میکرده است. خب حالا این به ظاهر خوب است ولی به افتضاح خب اینم کشیده میشه. خب حالا تو این رأی پس طبق رأی میخواد نظر بده دیگه. حالا یه نمونه شما اینجا آوردیم که اون طرف هم حالا اصحاب حدیث هم یه جور دیگه وحشتناک است. نمونش را همین میخونم که سریع هم رد بشیم. شخصی است به نام شاگرد ابو حنیفه است ولی البته بعد از ابو حنیفه جدا میشه، به نام ابو یوسف. میگه که نیمه شب خلیفه هارون الرشید مرا احضار کرد و گفت تو را احضار کردم تا نزد این عیسی بن جعفر، یکی از کردن کلوفتای اهل سنته، اونجا نشسته است، شاهد باشی که چی؟ این مرد کنیزی دارد، یعنی کی؟ عیسی بن جعفر، که از او خواستم آن را به من هبه کند و او ابا می کند. میگویم بفروش، باز ابا می کند. به خدا قسم اگر انجام ندهد او را خواهم کش. ابو یوسف یعنی به اصطلاح او آقا روحانی از عیسی بن جعفر پرسید مگر این کنیزک چه کرده که تو را به این روز انداخته؟ میگوید من قسم خوردم که او را نفروشم و هبم نکنم. حالا داستان اسم میخونه، بالاخره یه چیز شرعی برای خودش جرأت درست کرده بود که اینا به کی نده؟ به هارون نده. هارون از ابو یوسف میگوید آیا خروجی برای این امر هست؟ میگه بله، کاری نداره که، نصفش را بفروش نصفش را هبه کن. خب اگه به ناس فکر کنیم، میگه نصفش را بفروش. خب اون نصفش که نفروخ، مگه قسم نخوردی که اینا نفروشی؟ خب اون نصفش را نفروختی. خب حالا بیا سر اون طرف نصف این کنی، نصفش را هبه کن، مگه قسم نخوردی که هبه نکنی؟ خب اون نصفش که هبه نکردی. خب بعد میگه خواله چیکار؟ میگه هیچی. هارون اون نصف را که این یارو میفروشه 350 کیلو طلا میخره. خب اون نصف را که حالا اون نصفه که این فروخ، در واقع اون نصفش کنیزه هارون شد دیگه، اما نصفش چی؟ نفروختش که. خب شرط این که هبه کنه، باید آزاد کنه دیگه، یعنی باید کنیزه که نمیشه هبه کنه. خب پس اول آزادش باید بکنه. خب حالا که آزادش که این خانم میتونه بگه من اون نصف ما نمیخوام به تو شوهر کنه. حالا اینجا 35 کیلو طلا گفتیم، اونجا 350، 35 کیلو طلا هارون قباله که میکنه این کنیزه. اینا رو و این چیز دیگه من دارم میخوام بگم که ببینید چه فضایی درست شد و میخوان حالا با این تفکر دینداری کنند و اینا کار نداره. البته اینا شد بحث ما نیست، ما میخوایم بگیم که
حضرت صادق با اون شخصیت علمی که ایجاد میکردن، اینجاشو خوب دقت کنید، جهان اسلام مجبور بود اینا را نگاه کنه. خب اول بگم مالک ابن انس، گفتیم دو تا از امامهای اهل سنت در زمان امام صادق هست. مالک ابن انس از اون ور مأمور است که یک کتابی بذارید، بالاخره اهل سنت کتاب میخوان دیگه، این موطای مالک کشنده این زمان نوشته میشه، این مأمور است یا هر چیزی یه حدیث از امیرالمومنین نیارید. یعنی امیرالمومنین جزء صحابه عملا پس نبود، یعنی مالکی که مشکلاتش همینه که میگن خب علی هم مگه ما خب صحابه بوده، بالاخره همه روایت از کیه؟ از خلیفه اول و دوم و سوم و ابو هریره و اینا. حالا همین اینجا رو دقت کنید، تجلیل های از امام صادق داره که نشون میده امام صادق کاری کردن که اگه مالک ابن انس بخواد سکوت کنه میگن این آدم احمق، هیچ سرش نمیشه، من با اینا با شما کار دارم. از این عجیبتر ابو حنیفه را دیدید؟ این ابو حنیفه یه جمله‌ای داره آوردم در صفحه 44، میگه لولا سنتان لهلک نعمان. نعمان لقب ابو حنیفه. میگه اگه اون دو سال آخر عمر من نبود که با امام، اون دو سال آخر، حالا آخر عمر نگون، اگه اون دو سال آخر نبود نعمان هلاک میشد، هیچی نداشت. حالا این ابو حنیفه چیه؟ یک مخ، واقعا مخ، با حالا اشکالش نیست که جهت نداره. خلیفه قبل از این جریان، قبل از این که با امام صادق به این شدت آشنا بشه، خلیفه بهش میگه شما نمیتونید این آقا را که ادعای امامت دارید شما اینا بالاخره نشونش بدین که همچی خیلی هم با سواد نیست. ابو حنیفه بیچاره باورش نمیده، میگه باشه. 40 سوال جور میکنه، حالا همه سرانم هم جمع شدن، از امام صادق میپرسه. گاش کردیم هنوز قبل تو روایت داریم، وقت اینا رو هم چون میدین که اینا چون تو جلسه خلیفه صورت میگرفته، کاتبان خلیفه مینوشتن، مجاز تاریخ اونا مونده، از کاری به تاریخ خودمون نداریم. 40 سوال تهیه میکنه، مخی از عجیب و غریب از ابو حنیفه، و سوال میکنه. تاریخ میگه تو همون جلسه نه تنها امام جواب دادن، آخه جواب دو جوره، یه وقت جواب میدن، یه وقت طوری جواب میدن که خب جوابش اینیست و این که تو میگی به این دلایل غلطه. اینا میگن جواب دندان شکن، جواب دندان شکن میشه و جلسه به نفع امام صادق تموم شد و بگذاریم. در اینجا ما اومدیم اولا شخصیت مالک ابن انس رو برای شما عرض کردیم به همین دلایل که عرض کردم که امام صادقا نمیشه نبینن اگر که حضرت به روش خودشون برن جلو. حضرت اومدن، تو خوب گوش بدین به این آبا، خودشون مشغول درگیری های هشام ابن عبدالملک و نمیدونم صفاح و منصور دوانقی نکردند، کار مهم میداشتن، باید تدوین بشه این فکر. خب حالا که فکر تدوین شد به روش فرهنگی، خب میبینین اینا که مدعی فکر و فرهنگن نمیتونن نبینن. اینجا حالا نمونه شم یه، من نمیخوام بخونم، خودتون نگاه کنیم. حرفم در اینجا اینست که شیعه در مقابل اینها و جریان زنادقه تونستن به خوبی به عنوان یه شخصیت فکری و فرهنگی خودشونه نشون بدن. اگر امام صادق این کار نمی کردن، مأمون برای حیات خودش نمیتونست که اینقدر برای امام رضا جا قائل باشید. نامال بعده با در صفحه 46 سطر دوم سوم من یه تیکه میخونم. موضوع حضرت صادق در مقابل مکاتب فقهی و در مقابل زنادقه مثل ابو شاکر دیسانی که علنا جریان زندیقیگری را راه میاندازند عبارت است از طرح موضوعات عمیق دینی که از کی شروع شد؟ باقر العلوم. چی بود باقر العلوم؟ اون جلسه باقر العلوم خیلی حرف عجیب بود. من مثال بزنم، شما میگن آقا علامه طباطبایی حرفای ساده نمیزنه، باقر العلوم است. یعنی خب علامه نبود ما از مارکسیست عبور نمی کردیم. مارکسیست خیلی حرف داشتن. شما مارکسیست داره تو کتاب فلسفه تاریخ آقای مطهری مارکسیست داره پیدا کنید. شما میگن بابا این مارکسیست که اینقدر عقل داشته است بس کوش. نه، خیلی متفکر است مارکس، شاگرد هگل است. یعنی من هنوزم همه حالام نظرم است که اگه یک کسی بیاد مارکس از نظر تفکر مطرح کنه خیلی فکر میخواد برای فهمش. حالا شما حساب کنید یه علامه طباطبایی که میاد اول کاپیتال رو میخونه، مانیفست مارکس رو میخونه، بعد میاد اینجوری. واقعا اولین کسایی که علامه طباطبایی نجات دادن شاگردای خود خودشون بود. مگه آیت الله جوادی، آیت الله مطهری کسی هم که به این راحتی کسی بتونه ده تاثیرشون قرار بده؟ باید یه مخی باشه. اون مخ علامه طباطبایی. حضرت باقر علیه السلام یه کار عجیبی کردن. حالا امام صادق اون فضا رو دارن ادامه میدن، طرح‌های بحثای عمیق. خب شما ممکن است به اون که کار که دست خلیفه است، نه آتش به اختیار اینجا معنا میده. حالا کار دست شخصیت‌های فکری و فرهنگی است تو ارشاد و نمیدونم حتی تو سازمان تبلیغات اینا، که اینا عبقی ندارن، اینا نمیتونن جواب این جامعه را بدن. آقا فرمودن تو کارای فرهنگی این آتش به اختیار ربطی به مسائل دیگه نداره، تو بحث فرهنگی آقا مطرح میخوام بکنم. گفتن آقا بیاین بشینیم کار عمیقی رو ارائه بدیم. کارای عمیق اگه بکنید اون وقتی که موج سطحیگری میخواد بچه ها دونه بقاپه، شما جلوشون یه نفر جلو یه میلیارد وامیستن، صدی میشه جلوشون. ما تو مسائل سیاسی انصافا تو جهان حرف داریم. هیچ کس نمیتونه حرف ما رو نادیده بگیره. ما تو مسائل اقتصادی داریم خودمون آروم آروم از این ورطه وابستگی میخوایم نجات بدیم و داره هستای گذاشته میشه. دیدین تو مسائل نظامی چه افتخاری از این بالاتر. تمام معادلات امروز تاریخ عوض شد با این چند تا مشک ما دیر و زور زدیم. ولی تو مسائل فرهنگی خیلی بیش از اینا باید کار کنیم. من نمیخوام یه جمله دیدین که این تحلیلگر بی بی سی گفته بود که آقای خامنه ای 25 سال زودتر میبینه. خدا میدونه تو مورد امام صادق اینا قبلا ما داریم. اگه منم که این قضیه رو نمیدونستم اینجا آوردم. امام بودن به معنای واقعی یعنی جلو بودن از جریانهایی که در تاریخ در پیش ما پیش میاد. شما خدا دون من با شما دون اینجا خیلی حرف دارم. اگر یه سلوک مناسب، اگر اعتکاف ماه رمضانی و درست انجام بدیم، مگه از زمان آزاد نمیشیم؟ از گذشته باید حاضر میشیم در حقیقتی که بعدن جلوه میکنه. اینه که شما میبینید که نه اصلا میلتون به چیزهایی میفتید که بعدن مسئله ماست. خب این یه چیز عجیبیست. حضرت امام صادق روششون این بود که خب وارد مباحث، چون شخصیت آقا شخصیت علمی بود دیگه، باید شخصیت علمی ایشون تحت در اینه که با ابو حنیفه شندن که چندین جلسه با ابو حنیفه داشتم و یه میخوام بگم آدمگاهی عاقبت به خیریش هم. ابو حنیفه جالبه تو جلساتی که حضرت اشکال بهش میگیرن و محکوم میشه، خودش جریان شکست خوردنش هم مینویسه. این صداقت ها کار ازش میاد ها. یعنی اونجا نمیگه قایم کنی که من اینا گفته، اونجایی که به اصطلاح میتونسته در بره ده بگه نه، اینجا جریان های شکست خوردن خودش از امام صادق هم خودش گزارش داده است. خب برای همینم گفت لولا
لال سنتان ده حلکن نعمان از این جهت خب خودش ملمس این اواخر نجات پیدا که حتی سر دفاع از زید ابن علی میدونی که زندانم رفت، یعنی طرفدار آل علی است. ایناش جای خودش قاطی میکنید و میگن آخه من دیدم بعضی نویسنده واقعا نتونستن از اینا در برن. نه، این یه کلیت شخصیت داره، طرفدار آل علی است، براش هم طرفدار امام حسن، امام حسین، امام چی میگن، امام سجاد، نه اینا رو نمیتونه تفکیک کنه، همه را قبول داره، یعنی همه امام حسین را قبول داره، هم جریان وستا آل حسن را قبول داره، هم زید ابن علی را طرف داره. اما زمانش زمانی است که هرچه نزدیک شد به امام صادق به یه شکل بهتری در اومد. ایناش بحث مانه. روش های عجیب ائمه داشتن، اینم بد نیست، چون گاهی میگن آقا آزاد اندیشی، آزاد اندیشی است، بعدا من روی این بحث میکنم. اما گاهی ترور فرهنگی هم داشتن. مثلا چی؟ واقفی است که بعدا در زمان امام رضا میخونیم، حضرت خوب اول با اینا بحث میکنن، خوب روشن میکنن اشتباهاتشون چیه، ولی بعد میگن مردم اینا مثل سگ باران خوردند. سگ باران خورده اگه بهش نزدیک بشی چی میشی؟ نجس میشی. اینم روش عجیبه. نه، امام، خود حضرت امام یاد نیست مجاهدین خلق رو نام گفتن آقا ما میخوایم با امام صحبت کنیم. امام گفتن من اصلا اگه یه امید داشتم که یه کلمه تو شما به درد بخورید خودم میمیدم سراغتون. ما باید یادمون باشه ما در عین اینکه آزاد اندیشی داریم حرفی، اما گاهی یه فکر فاسد است. اینجا مونا تعبیر از این قشنگتر پیدا نمی‌کنید. کلب ممتوره، سگ بارون خورده، یعنی مردم به اینا نزدیک نشید، اینا فاسد. نکاتی هست که در صفحه 47 خودتون نگاه می‌کنین. در نهضت ترجمه همطور که عرض کردم شرایط شلوغی را برای تاریخ امام صادق ایجاد کردن. من خیلی از این جهت نزدیک میکنم به حالا. شما حالا میبینید این رسانه ها و ماهواره ها دائم تو ذهن این بچه های ما چیزایی میگن که اصلا آدم گاهی دق میکنه. یه بچه دبیرستانی چیزایی بلده است که آدم میگه وای اینا که دیگه چطوری نجاتشون بدی؟ میگه اصلا شما بی خود کردی، انقلاب کردی، شما انقلاب کردین که جنگ درست شد، شما انقلاب کردین که شهید درست شد. میگم آقا مثلا شهدا خدمت کردن، میگه کجا خدمت کردین؟ شما مثلا بی خود انقلاب کردین که این کارو بکنید. حالا شما جا میخوای وای جا، ولی نه. آیا شما راهی ندارید که از این معضلات نجات پیدا کنید؟ حالا من یه نمونه شق میگم. هشام، میدونی که هشام در واقع شاگرد، حالا بعد میخونیم، هشام ابن حکم شاگرد امام صادق است. در رفع شبهه دلیل آوردن، یه جا منصور دوانقی اینا گیرش میندازه، میدونست منصور که این طرفدار علیه، میگه که خب بگو منم هشام علی افضل بود یا ابن عباس؟ اگه بگید ابن عباس که خب دروغ گفته است، خلاف عقیدش گفته است. ابن عباس خب بنی العباس طرفدار ابن عباس. اگرم بگید علی که راحت میکشتنش. میگید یادم اومد که امام صادق بهم گفتن که در مسائلی که گیر بیفتی کمک میشی. میگید همین یادم اومد، گفتم که اصلاً این دوتا هیچ اختلافی نداشتن، قضیه این بود که اینا در مقابل خلیفه دوم این اختلاف را جور کردن، مثل جور کردن اون دوتا برادر که جلوی حضرت داوود، یاده دونه که تو قرآن اینا یه دعوا را خدا جور کرد که چه کار کنه؟ حضرت داوود امتحان کند که فحکم بالعد. خوب دقت کن اگه مطلب رو بفهمید حالا میفهمید که یوهو یا منصور دوانقی گفت آره واری کلا. جریان این بود که خب خلیفه اول هی دائم به طرف کی میچربید؟ به طرف ابن عباس. خلیفه دوم عمر. بعد یه جوری میخواست بین علی علیه السلام و ابن عباس اختلاف بندازه و اینا سند داشتن که عمر بن العباس عمر قبول دارن، برعکس شیعه که عمر به عنوان خلیفه دوم ما قبول نش، بن العباس قبول دارن. اینا استناد میکردن که پس عمر که بن عبدالله ابن عباس قبول داره، پس حق با کیه؟ عبدالله ابن عباسه. پس شما شیعه که میگن حق با علیه بی خود میگه. حالا هشام اینجا گیر انداخته است. هشام یه مرتبه میگه خب حالا از طرف ما تو قرآن داریم که از محراب، نه از در معمولی، از محراب حضرت داوود یه مرتبه دوتا نفر اومدن پا. حالا ظاهرن هم دوتا داداشی بودن، ملک بودن دیگه اینا. اومدن و گفتن آقا ما یه دعوا داریم شما حل کن. دعوا چیه؟ دعوا این است که این آقا گفت که این برادر بزدا، گفت این داداش ما 99 تا بزدا گوسفند داره، ما یک. میگه آخه تو برای این یکی باید بری صحرا و این همه دردسر، خب بده به من، من 99 تا رو که میرم تو هم برو به کارت براز. حق با کدومه؟ اون کوچولیه، اون داداشی که یک گوسفند داشت، گفت خب من موندم. خب راست میگه یا دروغ میگه؟ خب راست میگه، من با یکی برم صحرا. حضرت یه مرتبه گفتن که آره این آدمایی که خیلی دارند و بیشتر میخوان. خلاصه یه لحظه متوجه شد که قضیه این نیست و استغفار کرده بگذاریم. ببین هشام، میخوام یه نتیجه بگیرم، هشام حالا چطوری خدا به قلبش بندازه که این قضیه رو بیارید وسط، بگید بابا این دوتا برادر بودن، یعنی علی و عبدالله ابن عباس دوتا برادرن، دعوا که نداشتن، این دعوا تصنعی بود که خلاصه جلو خلیفه در آورده بودن، قضیهشون قضیه است. میخوام یه نتیجه وقت بگیرم که شما میبینیم که وا این پسره با این ماهواره ها چی شد، حرفای میزنه که آدم مثلا میمونه توش. اگه مطمئن باشید که پشتتون یه نوری به نام انقلاب اسلامی واسطه است، جوابایی میدین که بعد خودتون هم میمونید عجب جوابی بود. هشام یاد امام صادق افتاد که نه، یه جوابایی پشت این قضیه خوابیده است، حقی هست، من میتونم در هر صحنه ازش استفاده کنم. من یه جمله‌ای هم که من عرض کنم، واقعا اون که شنیدین که اون مرد خراسانی گفت هزاران شیعه شما را قبول دارن، راست میگفت. یعنی طور شده بود جهان اسلام که بسیار گرایش پیدا کرده بودند به ائمه. حالا وظیفه ائمه اینجا این بود که خیلی وقتشون رو صرف این طرفدارای زیاد سطحی نکنند، کار بزرگتری دارن. من اینجا برای بعضی از رفقا تذکر دارم که گاهی میرن مثلا خیلی انگار منبرشون خلاصه خیلی آدم توشه، تلویزیون خیلی حرفاشونو گوش میدن، خب بعدم میگن خب پس خوبه دیگه، بگو بعدن چی؟ اینا را یادت یکی بود، یه آقایی بود این تو تلویزیون صحبت میکرد، رأی اول روحانی هم بودن، رأی اول تهران هم آوردن، حرفشون هم این بود که مثلا اگه مثلا دارین برنج میخوری، مثلا برنج خادمتون پخته است، بعد خب حالا مثلا یه ریک توش بوده اینا، یواشه که بزن اونجا نمیخواد حالا دادا بیداد کنه اینا. مردم گفتن چه مردی خوبی، همم خوب، هیچ کدوم اینا بد نیست. ولی آیا نتیجهش این شد که ما فتنه 88 نداشتیم؟ نمیگم این چیزا بده، ولی اگه مردم رو اینقدر نگه داشتیم، بعدم رأی اول رو آوردیم، یعنی پس این مردم از ما شنیدن دارن، گوشه شنوا دارن. اگه اینقدر نگرشون داشتیم، بعدم فتنه 88 داریم. اینجاست که نه، امام صادق نشون دادن این آقا دروغ نمیگه که هزاران نفر طرفدارشن، اما اینا کیا میخوان؟ هارون مکی را میخوان. اینا باید انسان‌ها را در جای دیگه تربیت کنن. این نکته برای من بسیار مهمه. بعد اینا ما بعداً بحث بکنیم که این حرکت تدریجی شیعه و حرکت فرهنگی بعداً چقدر نتیجه داشت. اون قضیه یه که عرض کردم که میخواید صفحه 49 را نگاه کنید، اون پاراگراف آخر،
دو نفر از بنی العباس و سه نفر از بنی الحسن قرارداد می کنند که محمد نفس زکیه به عنوان مهدی امت رهبر شود. عرض کردیم دنبال امام صادق فرستادند و حضرت از آنها پرسیدند چرا جمع شدین؟ همگی گفتند می‌خواهیم همگی با محمد ابن عبدالله یعنی محمد نفس زکیه بیعت کنیم. این هم آدم عجیبی بود است. اولا خیلی خوشتیب، خوشگل، بلند، یه خالم اینجا داشته است. باباش میگفته این همون مهدی امت است، اینم خالم چیه؟ مهدویت است و اینا. که حضرت صادق می‌فرمان این کارا نکن و اشاره کردن به ابوالعباس صفا. حالا ابوالعباس صفا هم تو این جلسه است و دست زدن پشت او و به عبدالله حسن فرمودن این و برادرش و فرزندانش در برابر شما هستن. یعنی حواستون نیست، نه اومدن تو این جلسه از قداست شما که فرزندان علی استفاده کنن. اینا سیاسی هند، چرا نمیفهمید اینا سیاسی هند؟ و سپس به عبدالله فرمودن این حکومت نه به سوی تو خواهد آمد و نه برای دو فرزند تو خواهد بود و دو فرزند تو کشته خواهند شد. یعنی هم ابراهیم که در کوفه کشته شد، هم محمد نفس زکیه. و بلند شدن که بروند. فرمودن حالا صاحب عبای زرد او را خواهد کش. حالا اونجا منصور دوانقی هم نشسته است. شخصی به نام عبدالعزیز ابن علی از اصحاب بنی العباس میگوید به خدا قسم من از دنیا خارج نشدم تا اینکه دیدم منصور محمد ابن عبدالله را کش. محمد ابن عبدالله کی بود؟ محمد نفس زکیه. حالا اینا را چرا دارم میخونم؟ که ما بدونیم گاهی این خیلی چیز عجیبه. امام میفهمن که درست ابن عباس حالا اومدن کنار ابن حسن، اما اینا جریان ساز نیستن، اینا اون چیزی که ما باید دنبالش باشیم نیست. من گاهی میخوام اینا از این جهت عرض کنم که گاهی رفقا تو جریان سیاسی خیلی سرمایه میگذارند. نه مگه انقلاب اسلامی نیست؟ انقلاب اسلامی خیلی مهمه، ایست انقلاب اسلامی حقیقت این دوران است، ولی جریان سیاسیش که در حد انقلاب اسلامی بار نداره که. حتی ریاست جمهوری بله باید باشه، باید هم تلاش بکنیم، ولی حقیقت انقلاب اسلامی مطمئن. حقیقت انقلاب اسلامی یعنی همین موشکا که رفته ای روز زور، اینا یه چیزی دیگه است، اینا یه جنس دیگه است. و این نوع حضورم میبینین که الحمدلله میدونید جنس انقلاب اسلامی شما این نیست که با رأی رئیس جمهور مثلا این موشک ها بره دیر و زور، نه اینکه بگم با مخالفت رئیس جمهور، نه، یه نوع شخصیت دیگه ای شما با انقلاب اسلامی دارید. با اسلام یه نوع شخصیتی هست که مساوی منصور دوانقی نیست. حالا بلا تشبیه، من نمیخوام یکی بگیرم، امام صادق میتونن اون بستری که اسلام ایجاد کرده است و درش نقش آفرینی کنن. آیا بستر انقلاب اسلامی اونقدر سعت دارد که ما اون تاریخی که میخواییم برای مهدویت بسازیم ما تو این بستر بسازیم؟ حالا ارشاد اسلامی بله، کنسرت هم میخواه بذاره بذاره، حالا میخواه بذاره میخواه نذاره، من مسئول اثبات و نفیش نیستم. ما یه جای دیگه خودمونا باید تعریف کنیم تا این سیره اهل البیت خودش نشون بده. من همینجا بحثو تموم میکنم. بحثای ظریفی تو این خوابیده است. میگم بزن این یه تیکرم بگم، خیلی باز عجیبه. تو همین جریان که حالا ابن عباس میخوان بیان سر کار شیعه میدن، میگن آقا یمن رسول الله بنی الامیه داره نابود میشه، بیان به کار، بیان به میدون. جمله حضرت صادق نه کفو السنتکم، خیلی زبوناتونو ببندی و الزمو بیوتکم، تو خونهاتون بشینید. فانه لا یصیبکم امر تخصون به ابدا ولا یصیب القامه. این چیزی که به وجود منست به شما نمیرسه، مال شما نیست، کار میبره.
لا تزال الزیدیه وقاء لکم ابدا.
حالا که زیدیه داره میجنگه بذارین بجنگه.
حضرت قبلا هم تعریف زیدیه رو کردن درست به
بذار اینا باعث میان که شما بتونین کار دونه بکنید.
گاهی من میگم این دعوای این خطوط که بعضی این خطوط هم صادقانن اما سیاسی هن، صرف سیاسی،
اینا باعث میان که شما بستر عمیق فرهنگی دونه فراهم کنید.
سوء استفاده از این روایت چیه؟ که مثلا حالا ما هیچ انقلابی نداشته باشیم. حالا من بعدن عرض کردم نه، این سوء استفاده است. ما الان بستر انقلاب اسلامی فراهم است. وقت این نکته انشاءالله ذهنتون میمونه منم دیگه حرف نزنم.
حضرت صادق حالا میبینن که وای شیعه یه چهره شده است و این چهره را دشمنان بهش حساسن.
میمیدن چیکار میکردن؟ حالا نمونه میاریم. مثلا زراره میمد از یه روایت را سوال میکرد از حضرت جواب میدادن. ابوبصیر میمد از همون را میپرسد یه جور دیگه جواب میدادن.
بعد یه جا زراره رنگ روش برد وای حالا چرا هم چی شد؟
حالا صفحه 55 ببینین در جواب میفرماید زالکم من قبلی، خودم این کارو میکنم. چون طرف اومده میگه یه کاش میشد این شیعه با اینقدر اختلاف نداشتن. مثلا طرفداران ابوبصیر گفتن طرفداران زراره منحرفند. حتی زراره میاد یه کتاب مینویسه اسمش هست الرد علی شیطان و طاق، یعنی ضد یکی از یاران امام صادق کتاب مینویسه. باز ادامه روایت، یه روایت دیگه هست از حضرت کاظم اختلاف و اصحابی لکم رحمه، این که ما اختلاف ایجاد میکنیم بین شما برای شما رحمت است. این چه نوع اختلافی است که دشمن بگه اینا خودشون با هم دعوا دارن بدشو کن. خب حالا زیر نظر امام صادق و امام کاظم دعوا دارن یا روبروی امام صادق و امام کاظم؟ اینجا چه دقت کنین، کافیست امام صادق یا امام کاظم یه کلمه بگن که نه تموم میشه. خب این اختلاف فرق میکنه با اختلافی که من و شما به هم بگفتیم. حالا اگر رهبری یه جوری صحبت کنن که نه دو تا نظر بشه، دو تا برداشت بشه، یه حرفا مبهم بگذره، خب حالا باید بالاخره من شما را کافر بدونم یا شما منو؟ دارن طوری صحبت میکنن که این دو تا نظر هر دوش توی میدون باشه. نظر عایفی گاهی رفقا میگن بالاخره نفهمیدیم دست آقا که چیکار چطور الان همچی میکنه. نه باز جمله امام من اینا میخونم، میگن امام به زراره یک طور جواب میدادن و به ابوبصیر طور دیگر و میفرماین ان الذی فرق بینکم هو رائی لکم، رائی لکم، اون کسی که بین شما اختلاف انداخته است همون چوپان شماست. چطوری این شیعه را نگه داشته؟ شاید حالا همه اینا الان مصداقش برم، ولی اینجوری میشد شیعه را نگه دارم که شیعه بتونه بعدها همین بر همین سطر را نوشتم. پس این روایت تا اینجاش میخونیم، آن کسی که بین شما تفرق انداخته چوپان شماست و به همین جهت هم هست که حکومت ها نسبت به شیعه حساس نمی شوند تا آن که شیعه بعدها بتواند حکومت را در اختیار بگیرد. اگر نه در نطفه خفش می کردم که در آن صورت تاریخ دیگری پیش می آید که من تو پاورقی عرض کردم. عنایت داشته باشین ما امروز در تاریخی هستیم که با انقلاب اسلامی ظهور کرده و امروز باید با توجه به این تاریخ از سیره ائمه استفاده کرد. و صلی الله علی محمد و آل محمد.